بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب رساله شریفه پند ساله با توضیحاتی که حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه داده شد در مورد صحبت و صلوات بود. فرماید واسطه فیض در درجه اول همانطور که گفته شد رسول الله است و برای اینکه ما را عادت بدهند گفته اند بعد از حمد خدا بر پیامبر اکرم صلوات بفرستید. در قرآن صلوات بر پیغمبر ذکر شده و در نماز هم عبادتی است که در آن باید به سوی خدا برویم و فقط به او توجه کنیم. باز دستور صلوات دادند. بعد از پیغمبر هم ائمه و اولاد ایشان واسطه فیض بودند. این است که دستور داده شده که در صلوات آل پیغمبر اضافه کنند. که در نظر شیعه فرستادن صلوات بر پیغمبر و آل او از واجبات نماز است. در میان اهل سنت گویا فقط شافعی‌ها علاقمند به این کار هستند و مستحب می‌دانند که آل محمد را هم بگویند. البته شاید شافعی هم جرأت نکرده که صراحتاً بگوید که در نماز باید آل محمد را ذکر کنیم، چون مشهور شده بود که شافعی رافضی و شیعه شده و می‌خواستند مجازاتش کنند. سایر فرق هم می‌گویند بهتر است صلوات بفرستیم، منتها اگر بدون ذکر آل محمد باشد بهتر است. ولی آنچه مورد اعتقاد ماست و ما با کمال صراحت و شجاعت انجام می‌دهیم این است که در نماز صلوات بر پیغمبر می‌فرستیم. انشاءالله صلواتی هم که می‌فرستیم از صمیم قلب باشد. خداوند توسل به این واسطه را خواسته است، ولی دید ما پایین است و دید معنوی نداریم که آن بالاها را نگاه کنیم. همین جلو را می‌بینیم. وقتی غذای خوبی می‌آورند ما همین دستی را که آورده می‌بینیم. خداوند که این نعمت را فراهم کرده نمی‌بینیم. چشم ما آنقدر دوربین نیست. برای اینکه عادت کنیم هر وقت نعمت را دیدیم شکرگزار آن باشیم. گفتند که نام واسطه فیض یعنی واسطه نعمت ایمان را که خود بشر است پیغمبر فرموده انا بشرون مثلکم، در نماز که مخصوص عبادت به درگاه خداوند است هم ردیف اسم خداوند بیاوریم. این صلوات که در نماز هست در واقع واسطه قرار دادن آن بزرگوار است که هم شکر به درگاه خداوند که موجبات ایمان را فراهم کرده است، یعنی در مقابل خداوند بدون اینکه به زبان بیاوریم به زبان حال میگوییم خدایا بر این پیغمبر که نعمت ایمان را برای ما آورده درود بفرست. صلوات دعا برای بزرگ و سرورمان هست، ولی در واقع دعا برای خودمان هم هست. کسی سوال کرده بود که چرا ما بر پیغمبر صلوات و درود می‌فرستیم. فرستادن صلوات در واقع آمدن به درگاه خداست. اقرار به این که ما پیرو این بندهت هستیم، پیرو محمدیم که بنده خاص توست. مثل این که وقتی شما میخواهید پیش بزرگی بروید، میگویید فلان کس مرا فرستاده است. این فلان کس مرا فرستاده اظهار آشنایی و ارادت است. صلوات غیر از همان شکرگزاری، اظهار ارادت به پیامبر در نزد خداوند است، که خداوند ما نعمت هدایت را سپاسگزاری، ما را در جرگه دوستان ارادتمندان و پیروان پیغمبرت حساب کن. واسطه این فیض پدر و مادر هستند، که خداوند در قرآن اسم پدر و مادر را در دنباله اسم خودش آورده که انشکر لی ولی والدهی که، شکر من و پدر و مادر را به جا بیاور. یا در جای دیگر فرموده لا تعبدو الا الله و بالوالدین احسانا و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. فقط گفته اگر پدر و مادرت خواستند که به من شرک بورزی اطاعت نکن، ولی جاهای دیگر را اطاعت کن. منظور این که هر جا خداوند توصیه به شکر و عبادت خودش کرده، به دنبال آن سفارش به شکر از پدر و مادر را هم کرده است. چرا؟ چون واسطه خلقت و واسطه حیات ما به صورت ظاهر پدر و مادر هستند. آنها به ظاهر ما را به وجود آورده اند. البته واضح است که خداوند خالق ماست. به همین ترتیب هر کس، هر چیزی و به هر صورتی در درجات خیلی پایین تر که واسطه فیضی برای ما باشد، بر ما منتی دارد و حق شکرگزاری دارد. و در اینجاست که می فرماید من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. وقتی عادت کنید به این که شکر نعمتی را که کسی به شما می دهد بکنید، متوجه خواهید شد که بالاترین نعمت خالق است و شکر او را خواهید کرد. بعد می فرمایند و مصاحبت با اولیا یا به امر آنها با سایر راه رفتگان از ارکان سلوک و کمک سیر سالک و موجب ازدیاد دانایی است، که مصاحبت آنها انسان را به یاد خدا اندازد و گفتارشان بر دانش افزاید و کردارشان آرزومند برای جاودانی سازد. و نظر به علما عبادت و رفتن به سوی آنها هم رحمت است. در توضیح می‌فرمایند کلمه صحبت که در اینجا فرموده از زبان عربی به فارسی آمده است، مختصر معنی آن متفاوت است. البته معنایش متفاوت نشده، بلکه در زبان فارسی منحصر به یکی از مصادیق صحبت یعنی گفتگو اطلاق شده است. در زبان فارسی صحبت بیشتر به معنای گفتگوی کلام، حرف زدن به کار می رود، ولی در عربی معنای وسیعی دارد. در عربی صحبت به معنای معاشرت، همراه بودن، یکی از مشتقات یا به اصطلاح یکی از لوازم توابع صحبت در زبان عربی گفتگو کردن است. این است که ما به همنشینان پیغمبر صحابی رسول الله صلوات الله علیه میگویی. صحابی یعنی کسی که با رسول مصاحبت داشته است، نه صحبت به معنای گفتگوی صرف. صحابی که در زبان پیامبر را درک کردن و حضورم به خدمتش رسیدن، توفیق و نعمت بزرگی نصیبشان شده است. البته نعماتی را که خداوند آفریده برای همه مؤمنان، حتی برای جبران آن پیغمبر می‌فرماید من مسلمین و مؤمنین آخر الزمان را هم خیلی دوست دارم. بعضی از صحابه پرسیدند ما که خدمت شما میرسیم، آنها که نرسیدن و نمیرسن. فرمودند به همین دلیل آنها را دوست دارم. شما مرا میبینید و ایمان میآورید. البته در میان مردمی که پیامبر را میدیدن امثال ابو جهل نیز پیدا میشد، ولی آنها مرا ندیدن و بر پیرو به من هستن و همون اعتقادی را دارند. این نعمت بزرگی برای ماست که پیامبر مژده آن را داده است. در خبری پیامبر اکرم صلوات الله علیه از حضرت عیسی علیه السلام نقل کرده که فرمود با کسی هم نشین باشید که دیدن او انسان را به یاد خدا آورد. صحبت کردن با او بر فهم و دانشتان اضافه کند و عمل او شما را به یاد آخرت اندازد. مسلماً نشستن با چنین شخصی و دیدن او انسان را به یاد خدا می اندازد که کمال مطلوب است. اگر سالک به مرحله صحبت رسید، دانش او اضافه می شود. اگر معاشرت با او بیشتر شد، از کردارش متوجه روز جزا می شود. پس معاشرت با اولیای خدا و مؤمنین بسیار خوب است. البته وقتی می گوییم معاشرت و دیدار مؤمنین، منظور دیدار ایمانی است. ممکن است شما به دیدن مؤمنی بروید، ولی دیدارتان خدای نکرده خارج از قلمرو ایمان باشد. در آن صورت این دیدار ایمانی نیست. دیدار ایمانی با مؤمن سواد دارد. این است که توصیه فراوان شده که تا می توانید بیشتر به مجالس فقری بیایید، برای اینکه احیاناً هر سه فایده را خواهید بود. تجربه معنوی که در این مدت کوتاه یک ساعت یا دو ساعت میبرید، بیشتر از زمانهای بسیار طولانی دیگر، توجهی که به خودتان میکنید، نماز دست جمعی که میخوانید و اینکه همه با هم چیزی میخواهیم، از همه چیز یاد می‌گیریم، همه برای ما نعمت خواهد بود. همچنین در خبر است که نظر به علما عبادت است. رفتن به سوی آنها ثواب دارد و رحمت است. البته باید توجه داشت که العلم نور یغزه الله فی قلب من یشاء. علم نوریست که خداوند در قلب هر کسی که بخواهد القا می کند. یا جای دیگر آمده است لیست العلم به کثرت تعلم. علم با آموزش خواندن زیاد نیست، بلکه نور است. بنابراین این عالم که در اینجا ذکر کردیم، عالمی نیست که فقط درس خوانده باشد. یک فیزیکدان یا یک ریاضیدان هم فراوان درس خواندند و در رشته خود دانشمندند. علمی که رفتن به سوی دارنده آن عبادت و نشستن با او رحمت است، علمی است که دل به آن رسیده است. در علوم ظاهری معنای علم معمولاً آشنایی به رابطه دو چیز یا آشنایی به امری است. مثلا در گذشته علمای فیزیک این سوال را مطرح کردند که رؤیت چیست؟ من چطور این جسم را می‌بینم؟ بعضی گفتن که نوری از چشم شخص خارج می‌شود و به جسم برخورد می‌کند و دوباره به چشم بر می‌گردد. مدت‌ها این نظریه راجع بود و هر که این را می‌گفت عالم بود. بعدها گفتن این طور نیست. نوری مستقیم از جسم می‌آید به چشم ما برخورد می‌کند. هر که این نظریه می‌گفت عالم بود. بعد گفتن نور موجی است که به صورت مستقیم نیست. حالا هر که این را می‌گفت عالم بود. بعد گفتن نور ماده است. پس از این علم، علمی است که هر روز در تغییر است، نه اینکه شأن آن کم باشد. ما باید به دنبال این علم هم برویم که فرموده است اطلب العلم ولو به سین، یعنی ما باید به دنبال هر دانشی برویم، ولی دانشی که دل ما را روشن می کند آن دانش مادی نیست، آن علمی است که در درون دل جای دارد. منظور این که وقتی گفتند رفتن به سوی علما عبادت است، منظور آن عالم به این علم ظاهری نیست. البته فایده این علم ظاهری هم این است که مانند نرم اردوانی به سوی عروج است. ولی باید به این نکته مهم توجه داشت. تیر دادن در کف زنگی مست به که افتد علم نادان را به دست. این علم ممکن است مضر باشد، مثل تمام سلاح‌های ساخته شده. البته ممکن است در راه مفید هم به کار برود. اگر ما دنبال این علم هستیم، باید هر قدر به یاد خدا باشیم، این را صرفاً واسطه درک و علم واقعی خودمان بکنیم. یکی از موارد خاص صحبت روابط خانوادگی است. روابط زن و شوهر و فرزندان، به خصوص اگر همه فقیر باشند، که گذشته از جنبه نسبی، از جنبه ایمانی هم با هم برادر و خواهر هستند. باید توجه کرد به اینکه هر دو در هم نشینی نسبت به هم مسئولیت دارند. وقتی خداوند در قرآن دستورالعمل‌هایی برای زنها می‌دهد، به دنبال آن می‌فرماید و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، حقوقی که در اینجا در مورد مردها ذکر شده در مورد زنها هم صدق میکنند. یعنی روابطشون در معاشرت مساوی است، هر دو مثل هم هستند. در قرآن میفرماید الرجال قوامون علی النساء، در جای دیگر هست کونو قوامین بالقسط شهدا لله، یا در جای دیگر فرموده کونو قوامین لله شهدا بالقسط. قوام جمع قائمه است و ستون محکمی که در وسط چادرهای بزرگ است و تمام بار پرده ها در چادر می زنند به آن متکی است. قائمه می گویند مجموع آن قوام است. در همه آیات اخیر منظور این است که باید بار زندگی به دوش مرد باشد، این وظیفه اوست. دیگر حق هیچ منت گذاشتن بر زن را ندارد. البته ممکن است هر کدام به وظایفشان رفتار کنند یا نکنند، و خدای نکرده اگر نکنند هم اساس خانواده به هم می‌ریزد، هم خلاف شرع و اخلاق رفتار کرده. در خانواده فرزندان هم هستند. فرزندان هم نسبت به پدر و مادر وظایفی دارند. همونطور که قبلا گفته شد، در چند جای قرآن خداوند ابتدا امر به عبادت خودش کرده، ولی بلا فاصله پدر و مادر را هم ذکر کرده است. در جایی هم می فرماید رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. از قول فرزند گفته خدایا آنها را بیامرز. به پدر و مادرم رحم کن، برای اینکه در کوچکی مرا تربیت و بزرگ کردم. و در جای دیگر می فرماید انش کرلی ولی والدیک الی المصیر. شکر من و شکر پدر و مادر را به جا بیاورید. گرچه در قرآن راجع به حقوق فرزند بر پدر و مادر وظایف ابوین چیزی نیامده، ولی در اخبار مطالب فراوانی ذکر شده. علت هم این است که پدر و مادر فطرتاً به فرزندان علاقمند هستند. در همه جامداران این مسئله را می‌بینیم. جامعه انسانی فرزندان را طوری تربیت می‌کند که به پدر و مادر علاقمند باشد، و کمتر پدر و مادری هستند که به حال فرزندانشان توجه نکنند. ولی فرزندانی که پدر و مادر را رها می‌کنند خیلی فراوانند. این است که بیشتر راجع به این قسمت توصیه شده. اگر همه اینها یا هر چند نفرشان از فقرا باشند، یعنی مشرف شده و بیعت کرده باشند، این مصاحبت را دستور داده اند قهرن بین آنها هست، یعنی مصاحب قهری هستند بدون اینکه اراده کنند. علت به هم خوردن بیشتر خانواده ها این است که به وظایف خودشان توجه ندارند. هر کس می خواهد طرفش وظیفه‌اش را انجام بدهد، ولی خودش وظیفه‌اش را انجام ندهد. و این صحیح نیست. غیر از وظیفه شرعی، وظایفی از لحاظ اخلاقی هم وجود دارد. انشاءالله ما اینا رو دقت کنیم، عمل کنیم که مورد رضایت خداوند و بزرگان رو فراهم کنیم.